ساعت 17 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. حسن روحانی میگوید انتخابات در ایران آزاد، سالم، رقابتی و دموکراتیک است. حیدر العبادی نخست وزیر عراق وارد موصل شد و رؤسای ارتشهای آمریکا، روسیه و ترکیه با یکدیگر دیدار کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه انتخابات در ایران را آزاد، سالم، رقابتی و دموکراتیک توصیف کرد و با اشاره به انتخابات اخیر در آمریکا گفت آنان که به انتخابات ایران انتقاد دارند باید نگاهی به انتخابات اخیر و مسائلی که خودشان داشتند بیاندازند. وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در گزارش جامعه حقوق بشری سال 2016 گفته بود که شهروندان ایران برای تعیین حکومت از طریق انتخابات آزاد و عادلانه با محدودیت روبرو هستند. سخنان حسن روحانی در مورد آزاد، سالم، رقابتی و دموکراتیک بودن انتخابات در ایران در حالی ابراز می شود که تنها اندک افرادی که از فیلتر شورای نگهبان می گذرند حق نامزدی در انتخابات را دارند و رهبران معترضان به نتیجه انتخابات پر اعتراض سال 88 همچنان بدون برگزاری دادگاه در حصر خانگی هستند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق با سرکشی بر عملیات بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی روز سه‌شنبه وارد این شهر شد. پیشتر پرچم عراق بر فراز ساختمان استانداری این شهر برافراشته شده بود. نیروهای ویژه پلیس عراق نیز اعلام کردند که روز سه‌شنبه موزه باستانشناسی موصل را اشغال کردند. یکی از فرماندهان آمریکایی نیروهای ائتلاف در عراق به خبرگزاری رویترز گفت نیروهای گروه حکومت اسلامی به هم ریخته شدند و فرماندهان و نیروهای خارجیش میکوشند از شهر خارج شوند. با این همه به گفته او نبردهای سختی برای تصرف کامل موصل جریان دارد. نیروهای عراقی در بهمن ماه گذشته موفق شدند شرق موصل را باز پس گیرند و در اول اسفند عملیات تصرف غرب موصل را آغاز کردند. رؤسای ارتشهای آمریکا، روسیه و ترکیه با یکدیگر دیدار کردند. ارتش ترکیه در بیانیه کوتاهی خبر داد که رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور روز سه‌شنبه در آنتالیا با همتایان آمریکایی و روس خود دیدار کرد. در این بیانیه آمده است که سه طرف در مورد مسائل مربوط به امنیت منطقه به خصوص سوریه و عراق رایزنی کردند. جزئیات بیشتری از این دیدار هنوز منتشر نشده است. در ایران آیت الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان گفت فتنه نه تنها براندازی نظام و انقلاب را دنبال می‌کرد بلکه هدف اصلی آن زمین زدن اسلام بود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و هواداران او از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 به عنوان فتنه نام می‌برند. احمد جنتی که روز سه‌شنبه در مراسم گشایش دومین اجلاس دوره پنجم مجلس خبرگان سخن می‌گفت، با تاکید بر لزوم برخورد با بگفته او فتنه‌گران گفت، فتنه‌گران اکنون در برخی پست‌ها مشغول کارند و باید آنها را به عنوان عامل نفوذی تلقی کرد. او همچنین گفت نباید کسی در کشور طرح دوستی با آمریکا بریزد. به گزارش خبرگزاری ایلنا از روز گذشته تاکنون شماری از کارگران کارخانه بولبرینگ سازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان دست از کار کشیده و در محوطه کارخانه تجمع کردند. بر اساس این گزارش در کارخانه بولبرینگ سازی تبریز حدود 190 نفر کارگر رسمی و قراردادی کار می‌کنند. کارگران می‌گویند دستمزد سه ماهه آذر، دی و بهمن آنان تاکنون پرداخت نشده و در واریز ایدی و پاداش پایان سال آنها نیز کوتاهی شده است. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در مراسم رونمایی سامانه طرح سهام عدالت اعلام کرد که پس از 10 سال سرانجام سود مشمولان سهام عدالت در اواخر سال 96 پرداخت خواهد شد. سهام عدالت نوعی یارانه است که در دولت محمود احمدی نژاد در سال 85 ابدا شد. بر اساس این طرح ترکیبی از سهام 60 شرکت دولتی با هدف کاهش فقر به قشرهای کم درآمدتر فروخته میشد. رئیس سازمان خصوصی سازی نیز در مراسم رونمایی سامانه طرح سهام عدالت گفت پس از 11 سال وعده سرانجام امروز بلا تکلیفی نزدیک به 50 میلیون نفر پایان یافت و صورتحساب بیش از 49 میلیون نفر در سایت سهام عدالت موجود است. به گفته او سهام عدالت در حال حاضر قابل خرید و فروش نیست، اما سود این سهام از اواخر سال آینده به مشمولان پرداخت خواهد شد. 17:05 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته فرمان اجرایی جدیدی را امضا کرد که بر اساس آن اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان به طور موقت از ورود به خاک ایالات متحده منع شدند. فرمان جدید رئیس جمهوری آمریکا قرار است از 26 اسفند اجرایی شود و پذیرش پناهجویان را نیز به مدت 120 روز به حال تعلیق درآورد. برای بررسی و تحلیل این موضوع همکارم مهدی طاهباز با محسن میلانی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل از آمریکا گفتگو کرده است.
فرمان اجرایی جدید ایشون در حقیقت برای برطرف کردن یک سری نگرانی‌ها و انتقاداتی بود که دادگاه‌های تجدید نظر در مورد فرمان اجرایی اول داشت. خیلی ها اعتقاد داشتن که فرمان اجرایی اول با قانون اساسی آمریکا مغایرت داشت. در فرمان جدید عراق از لیست کشورها بیرون اومده و 6 کشور دیگه در این فرمان موندن. برای پناهندگان مطلب مختلفی، یکی در رابطه با پناهندگانه که برای 120 روز کاملا این آمدن پناهندگان رو متوقف کردن، و مسئله دوم این که برای سال 2017 فقط 50,000 پناهنده از کل کشورهای دنیا آمریکا قبول خواهد کرد. در رابطه با ویزا 2-3 نکته مهم تو این فرمان اجرایی هست. اول اینکه تمام کسایی که کارت سبز دارن شامل این فرمان نیستند و میتونن از آمریکا خارج بشن و برگردن. مسئله دیگه اینه که تمام کسایی که ویزای آمریکا دارن، ویزایی که قبل از امروز بهشون داده شده، اونها هم میتونن از ویزای خودشون استفاده بکنن و وارد آمریکا بشن. مسئله دیگه مال کسایی که تابعیت چند تا کشور اروپایی مثل انگلیس و کشورهای دیگه مثل کانادا دارن، اونها هم شامل این فرمان اجرایی نیستن. در مورد ایران دلیل عمده‌ای که در این فرمان بهش اشاره شده اینه که ایران حامی تروریسم بین‌المللیه و حامی کمک‌های تروریستی به سازمان حماس، به حزب الله و به گروه‌های تروریستی در عراق، و حتی صحبت از این میشه در این فرمان که ایران به بعضی از اعضای سازمان القاعده کمک کرد که وارد خاک ایران بشن که از اونجا به سوریه و آسیای جنوبی برن. اینها مهمترین مسائلیه که در فرمان جدید اومده.
خب به جزئیات فرمان جدید اشاره کردیم، واکنش ها چی بوده در درون آمریکا به این فرمان؟
واکنش ها اول از اینکه به خاطر اینکه مثل دفعه قبل مخالفین نمیتونن جمع بشن در فرودگاه ها، هنوز عکس العمل خیلی جدی ما مثل عکس العمل دفعه اول ندیدیم، ولی تا اونجایی که من امروز تونستم مطالعه کنم تمام گروه ها و افرادی که مخالف فرمان اجرایی اول بودند مخالف این هستم. خانم پلوسی رئیس دموکرات ها در کنگره آمریکا در مجلس نمایندگان مخالفت کرده، یکی از سناتورهای دموکرات داره سعی میکنه یک لایحه‌ای مطرح کنه که این فرمان از بین ببره در حقیقت، و دموکرات های دیگه هم گفتن که این فرمان غیر آمریکاییه و مغایرت داره با قوانین آمریکا و فرهنگ آمریکا و باید از بین بره. ولی طرفدارهای آقای ترامپ معتقدند که این به خاطر امنیت ملی آمریکاست، علیه مسلمان‌ها نیست بلکه علیه 6 کشور دنیاست، و در حقیقت میشه گفت که دارن از این فرمان اجرایی کاملا دفاع میکنه.
خیلی کوتاه هم اگه لطف کنین در مورد اینکه آینده این فرمان چه خواهد شد و اینکه سناریوهای پیش رو چگونه پیش بینی میکنین؟
یک بستگی داره که مخالفت‌ها در داخل آمریکا از شهروندهای آمریکایی و از سازمان‌های سیاسی و قانونی چقدر باشه، ولی در حقیقت میشه گفتش که آینده این رو دادگاه‌های آمریکا تعیین خواهند کرد. یعنی باید در این چند روز آینده دید که آیا هیچ کدوم از ایالت‌های آمریکا از این 50 ایالت سعی خواهند کرد که مثل فرمان اول دولت آقای ترامپ رو به دادگاه ببرن، و اگر به دادگاه بردن دادگاه چه تصمیمی میگیره و آیا این تصمیم خلاصه به بالاترین مرجع قانونی آمریکا یک سوپریم کورت آمریکا خواهد رفت یا نه. آینده این رو به نظر من دادگاه‌های آمریکا در هفته‌ها و ماه‌های آینده تعیین خواهند کرد.
نظر محسن میلانی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آمریکا رو می‌شنیدید در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز.
صدای فردا پرمیدنده ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگاری که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
وزرای خارجه و دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا شامگاه گذشته در پایان همایش یک روزه خود در شهر بروکسل در بلژیک از راه اندازی یک مرکز یا ستاد فرماندهی مشترک خبر دادند. این اقدام به عنوان گامی در برقراری حفظ بیشتر ثبات و امنیت در اروپا ذکر شده و رئیس جمهور فرانسه هم این ستاد فرماندهی را برای جلوگیری از وابستگی دفاعی اروپا به دیگر کشورها ضروری دانسته است. بشنویم بیشتر از شهرام میریان.
در آستانه دومین همایش سران اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی در روز جمعه 56 تن از وزیران خارجه و دفاع کشورهای عضو این اتحادیه در گرد همایی مشترک دیروز خود بر سر برپایی یک مرکز فرماندهی برای پیشبرد عملیات نظامی در خارج از اروپا به توافق رسیدند. به این ترتیب از این پس عملیات آموزش نظامی نیروهای مسلح اتحادیه اروپا در کشورهای آفریقایی مالی، سومالی و جمهوری آفریقای مرکزی مستقیما از طرف همین مرکز و یا ستاد فرماندهی در بروکسل هماهنگ می شود. افزون بر این انواع دیگر عملیات نظامی نیز که به جزئیات آن اشاره ای نشده از همین ستاد تازه رهبری خواهد شد. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در گفتگو با روزنامه آلمانی زود دوچه و 5 روزنامه دیگر اروپایی راه اندازی این ستاد فرماندهی را به نوشته خبرگزاری آلمان در پاسخی به سیاست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دانسته و گفته اتحادیه اروپا باید از هر گونه وابستگی دفاعی که موجب شود تن به اطاعت و پیروی دهد خودداری کند. فرانسوا اولاند در این چند گفتگو حتی از بریتانیا که در حال خروج از اتحادیه اروپا است خواسته به این ستاد فرماندهی بپیوندد. به این در حالی است که مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا که در نشست وزیران خارجه و دفاع اتحادیه اروپا شرکت داشت ضمن انتقاد از راه اندازی این ستاد از این اتحادیه خواست برای امور دفاعی خود تنها با سازمان نظامی ناتو همکاری کند. زیگمار گابریل معاون صدراعظم و وزیر خارجه آلمان در مقابل توافق بر سر برپایی ستاد فرماندهی در بروکسل را گامی بزرگ در جهت پیشبرد سیاست دفاعی و امنیتی مشترک اروپا ارزیابی کرده و گفته راه اندازی این ستاد فرماندهی امری کاملا عادی است که اتحادیه اروپا بر سیاست دفاعی خود نیز تمرکز کند. خانم فوندرلاین وزیر دفاع آلمان هم شکل‌گیری این ستاد را اقدام مهمی خوانده که پس از سالها تلاش سرانجام به نتیجه رسیده. از طرفی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم یادآور شده بر پایی مرکز فرماندهی در بروکسل به این معنا نیست ارتش کشورهای عضو اتحادیه اروپا منحل شوند، چرا که ستاد فرماندهی در بروکسل به هیچ وجه نقش ارتش واحد اروپایی را بازی نمی کند. با این حال اما برخی از روزنامه‌های آلمان در تفسیرهای خود این احتمال را می دهند که پس از خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا این نهاد همزمان بدل به یک اتحادیه دفاعی هم بشود. ستاد فرماندهی اتحادیه اروپا در بروکسل از 2.5 ماه دیگر فعالیت کامل خود را آغاز می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این گزارش شهرام میریان ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. شما میتونید اخبار و گزارش های ما رو از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. برخی از گزارش ها رو بشنوید و برخی از اونها رو بخونید و نظر بدید. از جمله پرخواننده ترین مطالب وبسایت ما هم اکنون درباره خبر ممنوعیت موقت ورود اتباع ایران و 5 کشور دیگر به آمریکاست که فرمان فرمان جدیدی بود که دونالد ترامپ روز گذشته امضا کرد. میتونید این خبر و سایر اخبار رو بخونید و درباره اون نظر بدید. 17:30 دقیقه در ایران با خلاصه تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت. دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما بمانید.